من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بررسی کلام صاحب منطق الاصول بود. ما کلام ایشون رو عرض کردیم و اشکال اول نسبت به کلام ایشون رو هم بیان کردیم، اما اشکال دوم این است که یا حالا اگر تعبیر به اشکال هم نکنیم، تأمل دوم و موضع دوم از مواضعی که ما در رابطه با کلام ایشون تأمل و سؤال داریم اینه که ایشون نفی کردن که امضا و اطلاق لفظ امضا به لحاظ حکم غیر باشه، بلکه فرمودن که اطلاق لفظ امضا به لحاظ این است که حکمی که توسط این ادله انشاء شده مماثل با حکم اغلاست. اینو فرمودن دیگه. حالا سؤال ما این است که ایشون به چه دلیل ادعا میکنن اطلاق لفظ امضا به این جهته؟ یعنی میگه این ادله اگر بهش میگن امضا فقط به خاطر اینه که مماثل با حکم اغلاست. آیا این صرفاً به این خاطره که اغلا در این مورد یه حکمی دارن؟ یعنی ما وقتی ملاحظه میکنیم که اغلا در یه موردی حکمی دارن و شارع هم یک دلیلی رو بیان کرده که متضمن بیان یک حکم مشابه حکم اغلاست، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که این دلیل متکفل جعل حکم مماثله؟ چرا ما نتونیم بگیم این ارشاد به حکم اغلاست؟ به عبارت دیگر ما اینجا دو احتمال در برابرمون هست. یکی این که بگوییم این دلیل ارشاد به حکم اغلاست. احتمال دیگر این که بگیم این دلیل جعل حکم مماثل با حکم اغلا میکنه. خب واقعا در بین این دو احتمال به چه جهت بتوانیم احتمال دوم را ترجیح بدیم بر احتمال اول؟ خب ایشون احتمال میده این، یعنی بالاتر از احتمال میگه این جعل حکم مماثل میکنه، ما میگیم این ارشاد به حکم اغلا میکنه. و مؤید این هم اطلاق لفظ امضاست. اصلا اطلاق لفظ امضا یعنی امضاء غیر، امضاء حکم غیر. لفظ امضا با این اطلاق سازگار نیست، با این اطلاقی که ایشون میگه سازگار نیست، با جعل حکم مماثل سازگار نیست. بله ممکنه شما بگویید که بین این دو احتمال، یعنی احتمال این که این دلیل متکفل جعل حکم مماثل باشه یا امضاء حکم عقلا و ارشاد به حکم عقلا، یعنی یکی تأسیس باشه یکی تأکید، در دوران بین تأسیس و تأکید تأسیس مقدم لقائل ان یقول، در دفاع از این قائل این منتقل اصول که اینجا علت این که در بین این دو احتمال ایشون احتمال جعل حکم مماثل را ترجیح داده این است که این یک تأسیسه و تأسیس بر تأکید مقدمه. اینو کسی میتونه در دفاع از صاحب منتقل اصول بگه، اما ما عرضمون این است که اینجا فی الواقع دوران بین تأسیس و تأکید نیست، چون خود ایشون هم قبول داره این امضائه، حالا میگه صورتاً امضائه واقعاً تأسیسه، یا به تعبیر مرحوم آقای صد تأسیس با طعم امضا، تعبیر ایشون اینه. ما تأسیسی هامون دو دسته هستن، قبلا هم اشاره کردیم، تأسیسی محض، تأسیسی با طعم امضا. خب حالا ما سوالمون اینه، بالاخره شما یه نحوه امضا رو در اینجا قائلید، بله اون صورتن، بله اون میگید طعم امضا داره، اما چه مانعی وجود داره که ما این رو اصلا تأسیس ندانیم؟ ولی وقتی یک به اصطلاح دلیلی است که در مقام پذیرش حکم عقلا وارد شده و تأیید حکم عقلا رو میخواد بکنه، ارشاد، حالا با تعبیر ماست ارشاد به حکم عقلا میخواد بکنه، چرا دیگه اینو ما تأسیس بدونیم؟ چرا اینو امضا ندانیم؟ لذا نمیشه از راه این که حالا این دوران بین تأسیس و تأکید و تأسیس مقدمه بر تأکید، احتمال ایشون رو بر این احتمال رجحان بدیم. به نظر ما نه تنها چنین رجحانی برای جعل حکم مماثل نیست، بلکه قرینه برخلاف هم داریم. اینم نقطه دوم. نقطه سوم که حالا این البته قابل بحثه ولی اجمالا حالا اشاره میکنیم، این که اساسا جعل حکم مماثل به چه هدف و به چه غرضی تحقق پیدا بکنه. اگر در یه موردی عقلا حکمی داشته باشن، آیا همین حکمی که در بین عقلا موجوده برای تحریک مکلفین و بعث مکلفین یا تعیین بعضی از آثار و عوارض افعال کفایت نمی کنه؟ اگر در موردی عقلا حکمی داشتن، آیا واقعا نیازی به جعل حکم هست؟ ما حالا وارد بحث از امکان نمیشیم، چه بسا کسی ممکنه ادعا کنه در مواردی که عقلا حکمی دارن اصلا امکان جعل حکم از ناحیه شرع نیست و ممکنه بر این مدعای خودش هم دلیل اقامه کنه، بگید جعل حکم مماثله با حکم عقلا از ناحیه شارع مستلزم لغویته.
و باطل. حالا ما وارد اون جهت نمیشیم، اون خودش جای گفتگو داره که آیا در باب ارشاد همانطوری که جعل حکم از ناحیه شارع مطابق با حکم عقل محاله طبق نظر خیلی ها، در مورد حکم عقلا هم همینطوره؟ یعنی اگر عقلا در جایی حکمی داشتن، شارع نمیتواند جعل حکم بکنه؟ این بس در امکان جعل حکم. شما حواست اینجا؟ نه همین آخرین لحظه حواست بود ها؟ جعل حکم مماثل آیا در جایی که عقلا حکم می دارند ممکنه یا نه؟ بس. اما ما حالا حداقل ادعا میکنیم بر فرض که امکانش رو هم بپذیریم، آیا نیازی به جعل حکم هست یا نیست؟ یعنی وقتی سخن از جعل حکمه، یعنی باید این رو بپذیریم که شارع داره یک انشائی صورت میدهد، یک حکمی رو انشاء میکنه که او میخواد با این انشاء مکلفین رو تحریک بکنه و اونها منبعث بشن برای انجام کار. و این قرار در جایی که عقلا حکمی دارن حاصله، با وجود یعنی با عنایت به این که این قرض حاصله، آیا باز نیازی هست که شارع حکم بکنه؟ در حکم عقلا، حکم عقل هم همین رو میگفتیم، اینطور اونجا میگفتیم امکان نداره. حالا در مورد عقلا باید بحث بشه آیا امکان داره یا نداره، ولی حداقل اینه که نیازی نیست. در مواردی که عقلا حکم دارن، همین که شارع بیان بکنه دلیلی را که مرشد به اون حکم عقلا باشه، به نظر میرسه کافی باشه. حالا این دو سه نقطه‌ای که در فرمایشات ایشون به اصطلاح جای تأمل داشت، البته بحث تمسک که به اطلاق و اثری که ایشون مترتب کرده بود، اون بحثیست که حالا باز در جای دیگر باید بحث بکنیم که آیا واقعا جای تمسک به اطلاق هست یا نیست. ما برفرض قائل بشیم که اهل الله البی دارد جعل حکم مماثل با حکم عقلا میکنه، نه اخبار از حکم غیر است و نه لحاظ ایصال به حکم غیر، انشاء یک حکم مماثل با حکم عقلا است. اگر این رو گفتیم، آیا می توانیم در مواردی که در بیع عرفی شک داریم معتبر است یا نه، نه در صدقش، در مواردی که در اعتبار بیع عرفی شک داریم، می تونیم به اطلاق این دلیل تمسک کنیم؟ این جای بحث داره، ایشون فرمودن، ولی این عرض کردم جای بحث داره که عرض موضوع شما این اطلاق آیا جائز، یعنی تمسک به این اطلاق آیا صحیح هست یا نیست. درسته به نظر بدوی میرسه که مانعی برای تمسک به این اطلاق نیست، مانعی برای تمسک به این اطلاق نیست، برای اینکه اهل الله البی یه حکم شرعیه. خب ما در اطلاق این حکم شرعی شک کردیم، میخوایم ببینیم یه چیزی را که موضوعاً بیعون ولی از نظر عرف شک داریم که معتبر هست یا نه، چه مانعی برای تمسک به اطلاق برای اثبات صحت این بیان است؟ و حتی جلوتر بریم، نه در خصوص بیعی که ما شک داریم در اعتبارش، اصلا یه بیعی را یقین داریم از دید عرف معتبر نیست، یقین داریم از دید عرف معتبر نیست، سرق موضوع بیع برش میکنه، عرفاً بیع هست اما از دید عرف معتبر نیست این بیع. آیا با احل الله البیع طبق این دیدگاه که جعل حکم مماثل ما حکم عقلا کرده، نمیتونیم حکم به صحت اون بیعی که یقین به عدم اعتبارش عند العرف داریم بکنیم؟ چه مانعی از تمسک به اطلاق در هر دو مورده؟ یعنی در جایی که شک در اعتبار بی عند العرف داریم و در جایی که یقین به عدم اعتبار بی عند العرف داریم، البته با فرض صدق عرفی موضوع. این بسته به اینه که ما جعل حکم مماثل رو چجوری تفسیر بکنیم. یه وقت میگیم این دلیل لفظی متکفل بیان جعل حکم مماثل است، ولی این مماثلت فقط در اصل حکمه، در سعه وزیق دیگه مماثلت وجود نداره. اگه کسی اومده این ادعا رو کرد که این مماثلت در سعه وزیق نیست، طبیعتاً اطلاق اینجا قابل اخذه. اگر گفت نه این مماثلت تامه در همه جهات، در سعه و ضیق تابع از حضور شما، تابع یعنی مثل حکم عقلاست، طبیعتاً اخذ به اطلاق اینجا محل اشکاله. ببینید من مثال بزنم، مواردی که شارع آمده منع کرده، از این بار فرموده احل الله البیع، خب چون این احل الله البیع یک شمولی نسبت به همه بیوع داشته، دنبالش فرموده و حرم الربا. اگر این مماثلت علاوه بر اصل حکم در سعه و ضیق نبود، چرا دنبال شارع بیاد بگه حرم الربا؟ این حرم الربا در واقع یعنی مواردی هست که اندل بی اندل عرف اعتبار دارد، ولی از نظر من، از نظر من شارع اعتبار نداره. دقیق میکنیم؟ پس ما بسته به این که این مماثلت را چگونه تفسیر بکنیم، میتونیم بیاییم بگیم این تمسک به اطلاق در این موارد جائز و صحیح هست یا نه. اما اگر مثلا مماثلت رو فقط در اصل بدونیم، در سعه و ضیق و محدوده ندانیم، این یه نتیجه میده. اگر مماثلت رو کلی بدانیم، اون یه نتیجه دیگری میده. حالا این بحث ما وارد هم نمیخواستیم بشیم، یه پیش آمد.
اگر بینم صرفا همون که هست همون دلیل هم اغلا مرتبه و قلاص اینجا نشان میشه گفت دلیل لوبی رو نمیشه به فرد و قلاص مطلقاً باز حفظ کرد. یعنی تا زمان که بود و قلاص این بی رو به این خودشون اعتماد نکردن نمیشه گفت این چیز کلان جدید بیدار شده در واقع مطلقاً شاید همین یه فایده میشه به این که بگیم
ببینید مطلب خوبی رو فرمودید. ببینید مسئله اینه که ما اگر بخواهیم برای جعل حکم مماثل یک غرضی را که از انشاء یک حکم میتوان انتظار داشت تبیین بکنیم، آیا چنین غرضی رو میتوانیم مترتب بکنیم یا نه؟ در مواردی که ما شک داریم بیعی از نظر عرف اعتبار داره یا نه، طبیعتاً سیره عقلا دلیل لفظی نیست، اطلاقی نداره که بخوایم به این اطلاق تمسک کنیم و بخوایم جواز و حلیت بیع رو نسبت به این مورد مشکوک ثابت کنیم. این درسته. اما میخوایم ببینیم که آیا اگر دلیل امضایی باشه، دلیل امضایی، دلیلی که متضمن جعل نیست، این اطلاق نداره، یه دلیل لفظی است، امضای حکم عقلا رو میکنه، این دلیل امضایی ولو غیر جعلی، ولو جعل حکم مماثل هم نکنه، صلاحیت این اطلاق درش نیست، شأنیت اطلاق نداره، چه معنی داره او خودش به اطلاقی دلالت بکنه بر جوازه؟ نه، اگر این نبود، اگر این نبود، حتی اونایی هم که قائل به عدم جعل حکم امضایی هستن، حرم الربا رو مثل امام رحمت الله علیه معتقد حرم الربا در حقیقت یک بیانیه برای تخصیص حکم عقلا، برای تغییر نسبت به حکم عقلا. خب این نشون میده این اطلاق داره. نه، ما به اونش فعلا کار نداریم، این که حالا اون از اون طرفش اثبات میشه یا نه کاری نداریم ما، ولی میخوام اینو عرض کنم که ما اگر آمدیم ادعا کردیم این دلیل امضایی هست، جعل حکم مماثلم نمی کنه، چه معنی از تمسک به اطلاق هست؟ ها؟ چه مشکلی داره که ما بخوایم این رو اون وقت به عنوان یک فارق بین این نظریه و اون نظریه قرار بدیم؟ به چی؟
اشکال این بود که اگر ما خواهد شد بودیم که جعله فایدهش چیه؟
نه، نه این که بگیم اگر بگیم جعل، گفتیم نیازی به جعل نیست، از این بر گفتیم، گفتیم نه، مزاور همین رو از کردیم، گفتیم نیازی به این جعل نیست، گفتیم برای جعل جائل غرض میخواد، بدون غرض که جعل صورت نمیگیره. خب با وجود حکم عقلا و به رسمیت شناخته شدن این مسئله نزد عقلا، چه نیازی به این جعل هست؟ صرف نظر از این که اساساً آیا این جعل امکان دارد یا ندارد؟ دقیق میکنی؟ صرف نظر از این که جعل ممکن باشه یا نباشه، میگیم نیازی به این جعل نیست.
دقیق میکنه این بیان فرق میکنه با این که حالا بگیم یه بالاخره یه فایده برای این تصویر بکنیم. بعد این فایده هم که شما میگید حالا میتونه فایده جعل باشه، میتونه اثر جعل باشه. بالاخره خیلی وقتا خود ضرب قانون قرار دادن یه مرجع در هنگام شک برای مراجعه، اینا اموریست که فایده داره. ولی میخوام عرض کنم که خب این در اون فرض هم هست. یه وقت اگر شما مسئله تمسک به اطلاق رو منحصر میکردی به این صورت که در اینجا فقط میشد تمسک به اطلاق کرد، خب میشد حالا تا حدی بشه توجه کرد. ولی من میخوام عرض کنم این تمسک به اطلاق منحصر در این نیست، حتی در اون فرد دیگر هم امکان تمسک به اطلاق هست.
اطلاق از این چیزهای لفظی
آخه مقدمات حکمت ببین معمولا در سیره در دلیل غیر لفظی ما چاره ای نداریم به قدر متیقن عمل کنیم. اگر سیره اقلایی بنای عملی بود، خب این بنای عملی ما دیگه اصلا از بحث ما خارج میشه. ما باید لفظی باشه، در مقام بیان باشه، امکان آوردن غیب باشه، بعد بیاییم ببینیم که آیا اینجا اطلاق داریم. اصلا اصالت الاطلاق به تعبیر بعضی ها از مصادیق اصالت ظهوره، یعنی به ظهور الفاظ کار داره، مثل اصالت العموم. اینا از مصادیق اصالت ظهوره و اصالت ظهور قطعا مربوطه به لحظه. سیره اقلائیه، اجماع یا هر به اصطلاح چیزی که عنوان دلیلیت و حجیت داشته باشه، این چون دلیل لفظی نیست اصلا بحث اطلاق در موردش معنا نداره. درست فهمیدی؟
حالا ما برای روشن شدن مسئله و این که حق در مسئله کدام است، مطالبی رو ذکر میکنیم که به نظر میرسد با ذکر این مطالب حق که در مسئله روشن میشه. تحقیق مطلب متوقف بر یک مقدمات است. اینجا چند تا مقدمه و چند مطلب رو عرض میکنیم که پنج مطلبه. از این پنج مطلب میتونیم استفاده کنیم. حقا مطلب اول یا مقدمه اول این است که قطعا ما در بین ادله دلیل شرعی امضایی داریم. این امر مورد توافق همه هست، چه اونهایی که دلیل شرعی امضایی را متکفل جعل می دانند و چه اونهایی که متکفل جعل نمی دانند. بالاخره وقتی ما به ادله مراجعه می کنیم این مطلب معلوم می شود که در بعضی موارد اوغلا حکمی دارند و شارع هم دلیلی را بیان کرده که متعرض حکم اوغلا شده. این مطلب اول.
مطلب دوم اینه، ظاهر دلیل امضایی این است که به نوعی در آن حکم غیر لحاظ شده است. یعنی اگر ما خود لفظ امضا را تحلیل و بررسی بکنیم، معلوم میشه امضا حتما نسبت به حکم غیر معنا پیدا میکنه، یعنی حکم دیگری. حالا فرق نمیکنه این حکم غیر در گذشته تحقق پیدا کرده باشه یا در آینده، شما امکان این که امضا نسبت به یک حکمی که در بین عقلا در آینده پیدا می شود هم وجود داره رو قبلا اشاره کرد، گفتیم یه دلیل عامی می تونه بیاد امضا کنه کل اون چرا که سیوه دستو بعدن شامل بشه. اگر ما بخوایم امضا رو درست تجزیه و تحلیل کنیم، ناچاریم وجود یک حکم دیگر رو بپذیریم، بلا اصلا امضا معنا نداره. اصلا آدم واقعا گفت حضرت عباسی وقتی امضا رو تحلیل میکنه غیر از این براش معلوم نمیشه. امضای چیزی که هست، یعنی حکم غیر. حالا اخبار و امضایش هم کار نداریم، ما بالاخره امضا نسبت به حکم غیر معنا داره. مطلب سوم این است که امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع ملازمه با جعل حکم از ناحیه شارع نیست. یعنی اگر عقلا در یه موردی حکمی داشته باشند و این از نظر شارع هم مقبول باشه و مورد پذیرش قرار بگیره، لزوماً تأیید شارع به همراه جعل نیست. یعنی اون چی که مهمه این است که شارع نسبت به این حکم تأیید روشنی بکنه یا حداقل این است که نسبت به اون مخالفت نکنه، یعنی ما به نوعی کشف بکنیم رضایت شارع رو، بیشتر از این هم ضرورتی نداره. اینم مطلب سوم. البته این که ما میگیم ملازمه با پذیرش حکم عقلا از سوی شارع ملازمه با جعل حکم از ناحیه عقلا نیست، این سخن در فرضی است که ما قائل به امکان جعل از ناحیه شارع باشیم، اما چنانچه قائل به عدم امکان جعل از ناحیه شارع در این موارد شویم به جهت لزوم لغویت یا مانند اون، خب مطلب واضح‌تر و روشن‌تره. در این صورت دیگه حتما باید بگوییم تأیید شارع به صورت ارشاد به حکم عقلاست و غیر از این هم راهی نداره. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، وقت داریم؟ دو تا مطلب دیگه مونده، اینم یه فردا عرض می‌کنیم و بعد ببینیم که چه. الحمدلله.